شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. رسیدیم به قسمت 28. معاشر الناس، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت. بالله ما عنا بهذه الايه الا قوما من اصحابي اعرفهم باسمائهم وانصابهم وقد امرت بالصفح عنهم. خب این فقره آیه قرآن رو به این مفصلی بیان فرموده و بعد حضرت یه بیانی درباره اون آیه قرآن. طبعا ما اول آیه رو یه مقداری توش خورد بشیم. می‌فرماید که ایمان بیارید به خدا و رسولش و اون نوری که همراه خدا و رسول نازل شده، قبل از آن که نابود کنیم، از بین ببریم صورتهایی را و نردها علی ادبارها، اون صورتها رو به پشت برگردونیم یا اونها رو مثل اصحاب سبت مولد لعنت قرار بدیم. فرمودن به خدا قسم منظور از این آیه قومی از اصحاب من که آنها رو میشناسم به اسم و نسبشون، ولی مأمورم به این که چشم‌پوشی کنم و اسمشون رو نیارم. بعضی آیات قرآن هست که ائمه امام اشاره فرمودن که سنی ها هیچ راه فراری ازش ندارن و آیه قرآن هم هست، چیز قابل انکاری نیست. باید بهشون گفت که آقا ما هیچی، شما خودت این آیه رو معنا کن ببینیم چی ازش میفهمیم. یکی سوره انا انزلناست، تنزل الملائکت و روح که همه شنیدین. حضرت صادق سلام الله علیه فرمود که تنزل و صیغه مستقبله، یعنی نازل میشود، در واقع تتنزل. خب نازل شد بر قلب پیغمبر، فهمیدیم. خب بعد از اون کجا نازل میشن این ملائکه؟ یعنی این سوال تو این آیه باقیه. حالا ما نه خود سنی هستم، ما شیعه نیستیم، شما خودتون نباید برای این سوال یه جواب پیدا کنید. حالا به اینجا میرسیم. آمنو بالله و رسوله و نور الذی انزل معه. حالا ما نه خودشون نباید بگن این نوری که انزل با پیغمبر چی هست که ما باید بهش ایمان بیاریم. خدا روشن، رسولم روشن، به اون نوری که همراه پیغمبر نازل شده. پیغمبر که نازل شد یه نور تو چشم صورتش بوده، برفرض که بوده، ما به اون نوره باید ایمان بیاریم. این چیه؟ بالاخره این سوال باید حل بشه. حالا قبل از اینکه اینو حل کنیم، میفرماید که به اون ایمان بیارید قبل از اینکه این اتفاق بیفته. معناش اینه که اگر به اون نور ایمان نیارید، این اتفاق و بلا سرتون در میاد. یکی تمس وجوه. تمس، حالا تو این ترجمه اینجا نوشته نابود، ولی تمس معنی محو کردن و پاک کردنه. یه چیزی نوشتیم اون شما پاکش بکنیم. نت مثلا وجوهن، این صورت آدم مثلا چش داره، دماغ داره، یه شکلی داره دیگه. شما فکر کن که این صورت مثل پشت کله آدم صاف باشه، هیچ توش نباشه. سوراخ تنبه هایی که تو صورت آدمه، اینا همه بردارن یه تیکش کنن، چه شکلی میشه؟ حالا این به معنای یا نوعی از عذاب و کنایه از نوعی از عذابه، چون دنبالش هم میفرماید مثلا این سر آدم رو برگردونن به عقب، خب بالاخره آدمیزاد روش باید به جلو باشه دیگه، این سر آدم رو به عقب برگردوندن یه نوعی از عذابه، یا این هر دو کنایه است از اینکه بالاخره مثلا بله انقلبتم علی اعقابکم، انگار که وقتی کسی به اون نور تابعیت نکنه از یه طرف انگار که روش به عقب برگشته، کنایه از این که یعنی دیگه راه درست رو نمیره، عقب عقب داره میره، و یا همچنین که این صورت به این جلوهی که داره انگار که محو میشه، انگار که از بین میره، دیگه شما چیزی برای جلو رفتن نداری، دیگه ابزار جلو رفتنت از دستت گرفته میشه. حالا الان اینجا هر کدوم این معانی یا همین که اینجا نوشته صورتش رو نابود میکنیم، بالاخره یه چیز میشه، خیلی الان ریز نمیشیم توش، فرق داره ولی مفهومن به یه جا برمیگرده. دنبالش رو بگیم، اون لعنهم، یا این که اونها رو مورد لعنت خدا قرار میده و لعنت میکنیم اونها رو، همون طوری که اصحاب سبت رو مورد لعنت قرار دادیم. خب در اینجا هیچ خصوصیتی برای اصحاب سبت مورد توجه خاص حضرت نیست و آیه نیست، کما لعنا اصحاب السبت، یعنی اینها رو ما داریم دربارش حرف میزنیم که تابع نور الذی انزلنا انزل معه نیستن. آخرش میفرماید که این بلاها رو ما سر اصحاب سبت قبلا در آوردیم، اینا هم نکنه اونطوری بشن، و الا خصوصیت اینجا بحث بر سر اصحاب سبت اصلا نیست. چرا؟ در تمثیلش هست، یعنی خدا میتونست اینجا به جای اصحاب سبت مثلا قوم هود رو بگه، قوم لوط رو بگه، قوم نوح رو بگه، اونا همه عذاب شدن دیگه. این قوم اصحاب سبت یه شباهتی باید به اصحاب پیغمبری که پیرو به امیرالمومنین نشدن و پیرو به ولایت نشدن، یه شباهتی بین اینا باشه. خب حالا اصحاب سبت چی ازش میدونیم ما؟ کسی نیست درباره اصحاب سبت چیزی ندونه، چون اجمالا تو قرآنی کمی بازتر گفته شده نسبت به بعضی قصه ها که چی؟ از تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعن و یوم لا یثبتونه لا یأتیهم یا لا تأتیهم، که اینها بالاخره خدا بهشون گفت شنبه ها ماهی نگیرید، شنبه روز تعطیله، و برعکس این ماهی ها روزای شنبه سرشون از آب می آوردن بیرون و خیالشون راحت بود که کسی ماهی نمیگیره، دل اینا رو آب مینداختن، و روزای دیگه هم حسابی ماهی ها می رفتن قایم می شدن، اینا اونطور که باید نمیتونستن ماهی بگیرن. خب تحمل این وضعیه یه هفته دو هفته یه ماه دو ماه سه ماه، حالا خیلی دلسوزه داره که ببینی ماهی ها به این راحتی قابل شکارن و شما هم تو نگاه کنی بری بگیری بخوابی، فردا بیا یه ده دفعه تور رو بندازی، نمیدونم قلاب بندازی فلان، یه مقدار کمی گیرت میاد. خب بشر است و وسوسه و شیطون، خلاصه رفتن تو این دنده که نه، حرف خدا رو که نمیشه زمین انداخت، ما قول دادیم به خدا، اما میایم زیرابی میریم. و البته میرم رحمتون میدونید اجمالا نه، اومدن و یه اینجا که مثلا دریا بود و آب بود، یه چاله هایی بغل دریا کندن و یه راه اینطوری گذاشتن که آب وقتی اینجور موج برمیداشت میومد بالا، این آب میومد تو این جای بستلن راهه، این ماهی هایی هم که بالا بودن سر میخوردن میرفتن توی گودال میافتادن، بعد خودشون ماهی نمیگرفتن روز شنبه، خونه هاشون خوابیده بودن، ولی بی اختیار ماهی گرفته میشد خود به خود، و روز شنبه که یک شنبه که میومدن ماهی ها پر بود، یه نیازی به تور انداختن هم نبود دیگه، قشنگ آماده کیسه میکردن و همین داشتن میبردن. خب بعدش به خودشون و بین خودشون بودن، ها ما حرف خدا رو زمین ننداختیم، دقیق داریم حرف خدا گوش میکنیم، خدا چی گفته؟ گفته که روز شنبه ماهی نگیرید، ما تو شنبه خوابیدیم تو خونه، ما کی ماهی گرفتیم شنبه؟ ولی تقصیر ماهی هاست که خودشون میان میریزن اون تو، حتی ما حاضریم بهشون بگیم که تشریف نیارید این ور، برید اون ور، ولی گوش نمیکنن، نمیان این طرفی. خب در واقع خلاصه خیلی ساده به زبان خودمون اسمش میگیم چی؟ کلا شرعی، یعنی اینا در واقع کار خودشون کردن، ولی با یه کلاهی که در واقع سر خدا رو کلا میذاریم و میگیم خدایا تو گفتی ماهی نگیر، در حالی که خدا گفته بود یعنی بالاخره ماهی گرفته نشه، نه اینکه شما با یک کلک اون کاری رو که نباید بکنید فقط ظاهر قضیه رو یه شکلشو عوض بکنید. بله حالا الان بعضی وقتا مثلا میگی که آقا فلان مورد ربا شد مثلا اینا، حالا حرف که خود ما خرج دیگران میکنیم اونو خرج ما میکنن، میگم من نگفتن با یه کلمه حلال میشه با یه کلمه حرام میشه، همون که ما به اونا میگفتیم حالا اونا به ما برمیگردن که ما رو اونو گفتیم، ولی هر چیزی محدوده ای داره. بگذاریم. حالا این اصحاب سبت، خلاصه اصحاب سبت اینجا چی شد؟ اون جلوه اصلیشون کلا شرعی، یعنی یه وقت یه کسی مثل کافر مثل فاسق شمشیر رو رو میبنده میگه خدایا من میخوام گناه کنم، من میخوام کار غلط بکنم، یا اصلا من خدای تو رو قبول ندارم یا پیغمبر تو قبول ندارم، روک و پوسکنده کافر میشه یا فاسقه، اعلام میکنه که من فاسقم، آدم بدیم، آقا شما خوب من بد. حالا اینه که خوبه ها، ولی بالاخره این چوب زدنش خیلی آسونه، میگه آقا شما کافری، خدا گفته بود نمیبر تو جهنم، فاسقم همینطور. اینایی که این وسط با کلاه شرعی میان، خب یه مقداری میخوان سر اهل شرع و کلا بذارن، حالا این اب نداره چون اهل شرع آدم هن. خدا که نیستن که، نه اب نداره، یعنی حالا خب به چه دردی میخوره. اما اون بعدش که به خدا برمیگرده در واقع دو تا جرمه، یه جرم همون جرمیه که اون کافره اون فاسقه انجام داده تو هم داری انجام میدی، یه جرم اینه که مشغول کلا گذاشتن بر سر خدایی، یعنی با خدا بازی میکنی، خدا رو مسخره داری میکنی. این چیزیه که تو مسئله کلا شرعی یا اصحاب سبت نکتش خلاصه. بنابراین دو تا کتک باید بخورن، یک کتک برای اصل گناه، یک کتک هم این که بیای خدا رو تمسخر بگیری و بازی کنی با کلام خدا یا امر خدا. حالا اینجا این مشبهون به این اصحاب سبت، حالا میخوام ببینیم که این کسانی که این چیزا رو خدا داره دربارشون پیغمبر داره آیه رو تفسیر میکنه چه ربط و چه شباهت و چه شکلی شبیه اصحاب سبتن. حالا اینکه واقعا اصحاب سبت طبق این آیه تمس وجوه شدن، صورتشون برگردونده شده لعنت دیده، ولی اون توی تاریخ چه اندازه هست یا نه من الان چیزی یادم نمیاد، فرض کنیم که حالا اونا هم به این بلا مبتلا شدن. برمیگردیم به اون بساطی رو که سقیفه را انداخت. خب ما میدونیم که سقیفه از همون اولش هیچ وقت نیومد مثلا فرض کنید که مسیحی ها یهودی ها به پیغمبر بگیم ما شما رو قبول نداریم، دین شما رو قبول نداریم، حتی حاضر شدن جزیه بدن اما گفتن ما زیر بار دین شما نمیریم، یعنی قشنگ وایستادن و گفتن ما قبول نکردیم، ما معلوم باشه ما جزیه رو میدیم اما دین شما رو قبول نکردیم. اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن نشستن تو جای پیغمبر و امیرالمؤمنین رو به زیر کشیدن، تناب به گردنش انداختن و تمام چیزهایی رو که اومدن و گفتن برای مردم برای کار خودشون، اینا همش یه توجیهی درست کردن که ما اصلا بر اساس اسلام مصلحت می‌بینیم اینجوری کنیم. حالا شما صحیفه ملعونه دوم رو که توی جلد 28 بهارالانوار تو ماجرای حذیفه هست دوباره مراجعه بکنید، اونجا روز در محرم سال 11 هم همین ابوبکر و عمر مجموعاً 34 نفر از اون بزرگای منافقین تو خونه ابوبکر جمع شدن و گفتن این تیکه اصل حرف من اینجاست، یعنی من از اینکه دشمن گاهی چقدر زرنگه و مردم ما چقدر غافلن تأسف میخورم، البته خود منم یه روزی این چیزا رو که نمیدونستم به حال خودم هم تأسف میخورم، یعنی واقعا تعجب میکنم که چطور کسانی به خود من صحیفه ملعونه دومو تا 30 سالگی من نگفته بودن و من نمیدونستم، تأسف داره. چطور؟ ببینید اینا میخوان قصب خلافت کنن، شما هیچ وقت خیال نکنید به این سادگی میشه همچین کاری رو کرد، یعنی اونقدر که پیغمبر ما زحمت کشید و اونقدر که حالا قدیر یه تیکشه ها اصلا از همه عمر پیغمبر معرفی امیرالمومنینه، چطور ممکنه اونم دوتا آدم جعلق به این راحتی بیان برن و همه چیز رو تو دست بگیرن و مثلا برای خودشون لشکر بفرستن؟ اصلا آخه چطور تو جرأت میکنی همچین کاری بکنی؟ تا قبلا یه برنامه ریزی و یه توطئه و یه دور هم نشستنی نباشه، به این راحتی صبح اول صبح نمیشه اومد رفت بالا منبر پیغمبر. حالا شما ببین که اینا هستن نشستن قانون اساسی برای خودشون نوشتن. شما همون صحیفه ملعونه رو ببینید، واقعا قانون اساسیه، خیلی هم تمیز، برای صحیفه البته، برای مملکتی برای خودش قانون اساسی داره. اونا اصلا گفتن بدون قانون اساسی ما نمیتونیم تکون بخوریم، باید یه قانون نامه برای خودمون درست کنیم، تدوین کنیم، امضا کنیم که وقتی میخوایم حرکت کنیم هم خودمون و هم مردم بدونن که ما بر اساس یه چیزی و مبنایی داریم حرکت میکنیم. خب ما الان میگیم که بعد از پیغمبر آقا امیرالمومنین خلیفه است، بریم یخی سنی ها رو میگیریم، میگیم آقا شما میگید بر اساس چی؟ میگن بر اساس شورا. میگیم کجاست این شورا؟ میگن تو قرآن میگه و امرهم شورا بینهم. ما هزار جور جواب دادیم به اینا تا حالا. اینا این کار نکردن که. اومدن توی اون اساسنامه، من توی ژرفای قدیر جوانه به این اساسنامه رو کاملا باز کردم که چه مفاهیمی توش خوابیده. میگه که هازا ما اتفقت علیه، این نوشته چیزی است که متفق شدن بر اون اصحاب پیغمبر، یعنی اینجا ما ورای قرآن و پیغمبر یه چیز دیگه ای داریم به عنوان اصحاب پیغمبر که وقتی اینا شورا کنن یه چیزو تصویب کنن اون باید عمل بشه. این اسمش میشه قانون نامه، یه چیزی که باید عمل کرد. خب کیا اینو امضا کردن؟ اصحاب پیغمبر، یعنی آدمایی که به حال به حساب اونا کسی ان میشه روشون حساب کرد. خب حالا چی؟ حالا من همه رو نمیخوام بگم. این که خلافت باید به شکل شورا انتخاب بشه، اگر مسلمین بر کسی متفق شدند هر کس به هر شکلی با اون متفق نشد و با اون کنار نیومد باید کشته بشه. ببینید اینا همش چون برای آینده لازمه قشنگ جلو جلو تصویب کردن. این که انبیا ارث نمیگذارن، ای فدک، و از اون روز تمام برنامه‌اشو تو قانون نامه‌شون ریختن که ما یه روز می‌خوایم بریزیم فدک رو بگیریم، چی باید بگیم؟ اون چی باید بگیم؟ قشنگ اونجا یه جمله کوچولوئه، ولی کسی که حواسش نباشه نمیفهمه که این الان برای چی. حتی همطوری هم کسی بخونه شاید متوجه نشه، اما وقایع بعد و وقتی بذاری بغل این اساسنامه می‌بینی تمام کارا پیش‌بینی شده است، تمام جمله به جملهش برای یه کاری بوده که بعداً روش تصمیم گرفتن و اون شکلی که از حکومت تو نظرشون بوده باید برای این اساس ساخته می شده. حالا اینو من برای چی گفتم این صحیفه ملعونه و وساطو؟ می فرماید آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزل معه من قبل ان نطمسه. کسانی هستن که بر اساس خدا و رسول و اون نوری که نازل شده باید برن، یه کسان اینا نمیخوان برن. حالا که نمیخوان برن و پیغمبر بفرماید که اونا که نمیرن کافرن، نه فرمان اینا مثل اصحاب سبتن، یعنی اینا کسانی هستن که کلا شرعی میذارن، اسم دین روش میذارن، با اسم نماز و به اسم اینکه خودشون زودتر از همه توی محراب و میستادن و نماز جماعت همیشه برپا بود و با این فضا اومدن فدک فاطمه رو غصب کردن. همون روزی که سیلی به صورت زهرا زدن نماز جماعتشون برقرار بود، خیلی هم شلوغ بود. یعنی چی؟ یعنی دین خدا سر جاشه. آمد پشت در میگه من الذی جاء بک، برای چی اومدی پشت در خانه من؟ میگه این برای آنچه که پدرت از طرف خدا آورده مستحکمتر کننده است، یعنی این ریختن ما و آتیش زدن در خونه تو، ما چون اومدیم دین پیغمبر که پدر توه اینو اومدیم درستش کنیم، تقویت کنیم. یعنی هر غلطی رو که میکنه قشنگ یه چیزی هم طلبکاره که ما امیرالمومنین رو چرا خودشون، مثلا عمر شاید تو عمرش 100 بار اینو گفته، امیرالمومنین رو چرا اینطوری کردید نذاشتید به حقش برسه؟ گفتن که راستشو بخوای ما دیدیم که چون علی پدران اینا رو کشته کسی علی رو قبول نمیکنه. خب ما دیدیم بعداً بناست دعوا بشه، ما خودمون قضیه رو تموم کردیم که آبروی اسلام رو حفظ کنیم و الا اینایی که پدرهاشون کشته شده با علی مقابله میکردن، بعد اسلام از داخل به خطر میافتاد، بعد قیصر روم و کجا و کجا به هیکل ما میخندیدن، حمله میکردن اسلام رو میخوردن. من تمامو فکر کرده شما اینو که این گفتم الان شاید عمر من جمع کردم حدود 100 بار تو عمرش گفته اینو. هر جا میرسید طلبکار بود که اصلا من اگه قصد خلافت کردم اسلامو نجات دادم، اگه علی خلیفه میشد اسلام داغون میشد. کسی علی خوبه ها، ولی کسی قبول نمی کرد. خب من اینو میدونستم بابا، ما دلسوزی کردیم، بد کاری کردیم، یعنی با این گریه و زاری از همه طلبکار بود که شما باید دست منم ببوسید که من این کارا رو کردم. حالا ما برای این نجات اسلام قیمتش این بود که فاطمه رو بزنیم. خب چاره نبود، ما باید فدک رو میگرفتیم، نمیشد جور دیگه. شما میگید من چیکار میکردم؟ اسلام اینجوری نجات نمیدادم. خب وای میستادم قیصر روم حمله کنه اسلامو بخوره. این هیچ جا نمیگه من کافرم، من هیچی رو قبول ندارم، همش جلو جلو سینه برای اسلام سینه میزنه و میگه ما اصلا به خاطر اسلام این کار رو کردیم. خب حالا خدا هم میفرماید که مواظب باشید که منو سرم کلا نذارید دیگه. بنا باشه که اسلام رو نجات دادی به قیمت کشتن فاطمه، نجات دادی به قیمت اینکه علی بن ابی طالب و تناب به گردنش بیاندازی فلان. خب این مسخره نیست که پیغمبر تو خطبه قدیر 100 دفعه میفرماید که ادغال لامین منافقین کذا و کذا، من با همه اینا با... خوب بود پیغمبر اینو میگفت دیگه، میگفت مردم چون منافقین و اینا هستن و اینا علی رو بعد من قبول نمیکنن، من اصلا گذاشتم خودتون انتخاب کنید. پس این به این فاصله، یعنی به فاصله 2 ماه و خورده ای، کسی که این حرکتو میکنه یعنی داره پیغمبر و خدا و همه رو مسخره میکنه. یعنی میگه و خودش تو دلش هر هر میخنده، میگه ما رو نگاه کن که در واقع نه مردم و خود خدا رو هم مسخره کردیم، پیغمبر هم مسخره کردیم. خب و اتباعشون هم اون کسانی که این راه رو در واقع میپسندن میشن مثل اصحاب سبت که غلط خودشون رو میکردن و سر کیفشون هم بودن و هی هم میگوتن ما که کاری نکردیم، که ما ماهی نگرفتیم که، یا اقلا بشین سر جات بگو من غلط دارم میکنم، خدایا ما رو ببخش، ما دیگه نتونستیم خودمون رو کنترل کنیم. طلبکارم هستی از خدا؟ میگه من هیچ کاری نکردم. خدا هم گفت خیلی خوب، حالا این دیگه جزاش یه جور دیگه باید برخورد کرد، دوتا کتک میزنیم. خب اینجا این تیکه رو اینجا داشته باشین. سوال اینه که و نور الذی انزل معه، خب کیه؟ خدا میفرماید آمنو بالله و رسوله و نور الذی انزل معه. حالا چی گفته که این نور الذی انزل معه امیرالمومنینه؟ ما که نمیتونیم اینو بگیم، خود پیغمبرم نگفته. خود پیغمبر میفرماید قبل از اینکه اینطوری بشه، بعد اون قسمت بعدا رو پیغمبر تفسیر میکنه، بالله ما انا به هذه الآیه الا قوما من اصحابی اعرفهم باسمائهم و انسابهم، که این همه حرفایی بود که الان من گفتم، که پیغمبر میفرماید که اینا این که شبیه اصحاب سبتن و این طوری برخورد میکنن، اینا قومی از اصحاب خود منن. خیال نکنید که این مثلا مال 50 سال دیگه است، 200 سال دیگه است، همین اصحاب خودمن که انقدر نزدیکن که من همه رو میشناسم، نه اینکه حالا کلی منافقین، افرادش هم مشخصه، من مأمورم که اسمشون نبرم. خب پس اون سوال، اون قسمت بحث باقی میمونه که نور الذی انزل کیه. حالا بیایید 2-3 خط پایین‌تر، معاشر الناس انور من الله عز و جل فیه ثم فی علی ابن ابی طالب ثم فی النسل منه الی القائم المهدی. خب خود پیغمبر پس توی این خطبه رد نمیشه و بیان میکنه که اون نوری که با من نازل شده اینها، و این نوری که با من نازل شده اول تو خود منه، یعنی آیه که نمیگه پیغمبر نور نداره، که یا اون نوری که با پیغمبر منافاتی نداره که خود پیغمبرم نور داره. نور از طرف خداوند عزوجل مسلوکن فیه، مسلوک میدونی که مثلا این نخی که تو تسبیح میکنن اینو میگن سلک، یعنی نخ. مسلوک اون مثلا دونه های تسبیح در واقع مسلوکه، یعنی توش نخ رد شده. این نور از وجود من انگار عبور کرده، تو وجود من قرار داده شده، که نه این نور هست که وجود من دور اونه، که باز از نظر اعتقاد ما ائمه علیهم السلام معصومین خلقت نورانی داشتن 14000 چندین هزار سال قبل از همه فلان، خدا اون وجود نورانی رو تو قالب انسانی آورده اینجا، یعنی در واقع این شکل بشری اون نور توشه. حالا دیگه ریزکاریش نه عقل ما میرسه و نه خیلی مهمه که حالا بیشتر از این موارد بحث بشیم، ولی خواستم با این اشاره کاملا روشن کنیم که این خلقت نورانی اهل بیت اومده تو این جسم وجود جسمانی و الان اون نور توشه، انگار مثل یه نخ تسبیحی که این وجود و دور اون قرار داده خدا. خب و این رو حضرت میفرماید خیال نکنید که مثلا نور الذی انزل معه فقط علیه، تا آخرش هم میفرماید، فرماید بعد از من علی، بعد در نسلش تا حضرت مهدی، که این تا حضرت مهدی دقیقا میخواد همون امامان رو روشن کنه. یعنی این منظور نیست مثلا همه سادات اینطور تعظیم به سادات میکنیم، ولی منظور اینجا این مطلبه. الذی یأخذ بحق الله و بكل حق هو لنا، اون مهدی که حق خدا و هر حقی که برای ماست خواهد گرفت. خب اینجا من این تیکر گذاشته بودم بعدن، یعنی جداگونه روش صحبت کنیم، ولی عملا دیدم که این فقره که الان خوندیم بدون این تفسیر درست در نمیاد. یعنی ما بعد اون نور رو تطبیق کنیم، بعد بگیم اونایی که دنبال این نور نیومدن مثل اصحاب سبتن و کذا و کذا. پس این تیکه باید به عنوان دنباله اون حساب بشه. اینو ولی من چرا این شکلی گفتم، چون این فلیعمل کل امرئن یه بحث جداییه، اینو باید مستقلا صحبت بکنیم. تا اینجا این فقره در واقع 28 و فقره 30 شد، درسته؟ 29 فلیعمل کل امرئن علی ما یجدو لعلی فی قلبه من الحب والبغض، وسط اینو نگه دارید، این تیکر رو زمینه اون قرار بدیم. خب حالا من این تیکر رو توضیحش بنویسم. چی فرمودید؟ شاید دقیقا تو اصحاب سبت هم همین بوده، چون حالا من نه الان خیلی حضور ذهن دارم و نه اینکه شاید مثلا نباشم تو تاریخ، ولی ما مثلا میبینیم بعد پیغمبر ارتدن ناس الا سلاس، ولی ما میدونیم که خیلی عظیمی از مردم در حد عوام و نفهم بودن، یه عده اینا رو به یه سمتی کشوندن، خب بقیه هم اومدن، ولی همه اینا هم به همون اندازه شریک بودن به سهم خودشون و به سهم بی‌اعتقادیشون. خب نتیجه باشه غلط هم در غلط، یعنی اینکه عذر نیست، یعنی بگیم خب چیکار کنن این بیچاره ها اینجوری هن دیگه، نه کار غلط غلطه دیگه. خدا تو قرآن میفرماید وقتی از اینا پرسید میگن که ما آبایمونو جزا و کذا یافتیم، یافتید که یافتید، یعنی خدا میگه که این که همشون میگن همه غلط میکنن میگن، یعنی رواجه غلط عذر نمیشه، کار بار و سبک نمیکنه، کار غلطی میکردن. ولی در این حال این شما یادتون باشه من حتی تو عراق چند جا اینو از نزدیک کمی به قول معروف مته گذاشتم توش ببینم که واقعا اون طرف که میگه من متعصب قبیلمم فلانم ولی به حرف میگیری چی میگه، دیدم نه این حس میکنه که یه سری از منافعش از طریق قبیلش تأمین میشه، به این خاطر هم این تعصب قبیله رو بهانه قرار داده، ولی تای قلبش بریم میگه قبیله چی چیه کدوم کشکیه، یعنی خودش هم میدونه ولی حواسش هست که داخل این قبیله حساب شدن خیلی مزایا براش داره، به خاطر اون تو ظاهر میگه من سینه سنگ قبیله شو به سینه میزنم و اون قبیله ما کی اهانت کرده زدیم تو دهنش فلان، این جلوی خود خوش رقصی میکنه که اون حقش رو سر وقتش خلاصه بهش بدن. اینجور هم نیست که حالا کمان که اونایی که گفتن به آبائمون اینطوری بوده فلان، حرف تو دهن یه چیزه، یه چیزی هم هست که خب حالا تو واقعا خودش نمیفهمی که بله ما پدرانمون خوب پدران تو مکی بودن که گفتن، خب گفتن که گفتن، یعنی اینو باید آدمیزاد یه لحظه عقلم داره دیگه. حالا همون اگه باباش مثلا فردا بیاد بگه که شما مثلا بیا این خونه که مثلا 100 میلیون میارزه این به 5 میلیون بفروش، گوش میکنه واقعا حرف باباشو؟ تو 2000 پولو تو کار مادی غلط میکنه، 100 سال پولو حرف باباشو گوش کنه؟ حالا اسم خدا و پیغمبر و اعتقادات که اومده اونجوری در بس میجوزه گردن باباشو میگیره به زندگیش مشغول میشه. میترسن. یعنی ببین اون همون منافعش رو حساب میکنه. ببین اگه من اینجا به رئیس قبیله مخالفت کنم، من از قبیله میندازم بیرون، 1000 تا منفعت از دست میدم. میگه چشم. یعنی این به این معنا نیست که مثلا واقعا این آقا عاشق کله رئیس قبیله است، چون این فرموده دیگه هیچ تکونی نمیشه خورد. نه، اون هم مثل جریان منگاه اینو برای خیلی اینا که ما تو دینمون باید چجور باشیم، اون پسر توعه که اومد مسلم رو خبر داد به ابن زیاد بی موقع بود. ابن زیاد دید که این هرچی در زد مثلا از در دارالاماره هیچ کی آدم حسابش نکرد، راش ندادن، دید نمیشه، از بیرون شروع کرد فریاد زدن، گفت ان نصیحه ان نصیحه. این اصطلاحی بود، هر کسی مثلا خواست به امیر بگه من یه خبر مهم میدارم و در واکن بیام، یه جوری بلند این کلمه رو میگفت که اگه به گوش اون رسید خلاصه یه جوری در وا میکردم میومد تو. خلاصه ابن زیاد گفت این چیه، یه صدایی میاد. گفتن که اینطوری یه جوونی مثلا داد فریاد میکنه. گفت بگید بیاد بالا. اومد بالا و گفت چیه؟ دو کلمه گفت، گفت مسلم تو خونه ان امی اجارت مثلا ادب بکن. ابن زیاد حرف نزد، یه طوق طلا رو فوری برداشت خودش تو گردنش قبل از اینکه دهنشو وا کنه. یعنی اونم حواس جمعه که پیش کی داره خبر چینی میکنه، میدونه که وقتی به ابن زیادی والا حالا چه خبر رو وسط کوچه ان نصیحه ترسید بخورنت. نه، این نه درد دین داره نه درد لامذهبی داره، هیچ نداره. اون سکه طلا رو حواسش هست که اینجا در میاد، دو سه تا داد و بیداد میکنه، میره توی طوق طلا میگیره میاد بیرون. حالا این به چه قیمتی تمام میشه یه حرف دیگه است، اما تو حواسش هست که کجا داره میره و چی میخوام بهش بدن، ولی اونی که نمیاد بگه که ظاهر بپرسی میگه نه من تعصب خلیفه رو دارم، دشمن خلیفه یزید رو من باید معرفی کنم، نمیشه. نه، اما با علکی میگه، تو دلش این نیست اینطوری. خب عرض کنم که با من بودی؟ صفحه 75 اون پایین اشاره به اهداف منافقین، 28 شماره 28 براش انتخاب کردیم. خب اینو الان عرض کردم، این تیکه رو ما مجبوریم که این فلیعمل کل امرئن رو این وسط جدا نگه دارید به عنوان شماره 30 قرار میدیم. این معاشر الناس ان نورو تا هوبلنا رو با اصطلاح زمیمه اون حساب میکنیم که حالا 28 میشه احسنتون. خب اما از نظر ارتباط به مطلب و درصدش 75 درصد به این معناست که خب اون کسانی که در واقع این ولایت و قدیر رو داغونش بخوام بکنن کیان و در صدد معرفی این گروه داره صحبت میکنه. مسئله دوم موقعیتش، بله، پس از بیان اصل ولایت در نیمه دوم خطبه، دشمنان اصلی آن را معرفی می نماید. توضیح ارتباط. پیروان ولایت را پیروان نور که فقط در 14 معصوم است اعلام می نماید. مقابل با تشبیه به اصحاب سبت کسانی قرار می دهد که با اسم اسلام در صدد ولایت را نابود می کنند. لا به معناه العام، صاحبان نور در آیه را در فقره بعدی با اشاره به خلقت نورانی خود و معصومین قبل از خلق جهان بیان می فرماید. مصداق کسانی که مثل اصحاب سبت در مقابل ولایت قرار میگیرند از اصحاب خود و به صورت مشخص اعلام می کند و فقط نام آنان را نمی برد. خب این تا اینجا دو تا نتیجه داریم. اول پیروی از ولایت، پیروی از نور است و مقابل آن ظلمت قرار دارد. به دشمنان ولایت به خصوص سقیفه با اسم اسلام و کلاه شرعی مانند اصحاب سبت به جنگ قدیر و ولایت آمدند. حالا جا داشت که ما بتونیم به دست بیاریم که نتمس وجوهن بله و نردها علا ادبارها از نظر مفهومی یه چیزایی تو مفسرین گفتن و در همین حدی که من الان گفتم براتون، ولی فکر میکنم که گاهی خدای کلمات خاصی تو قرآن به کار میبره که در حدی که الان من توضیح دادم و یا منم البته از مفسرین نگاه کردم دلچسب نیست، بیش از اینا باید مفهوم داشته باشه. منظور این که جا داره که یه موقعی اگر بشه اینو تحقیق بیشتری، اونا که خیلی اهل ادبیات عربن، آدم پیدا کنه که تمس وجوه کنایه از چه چیزایی میتونه باشه و اینکه واقعا کسانی که دنبال اهل بیت نمیان، اینکه سرشون به عقب و ما درباره امام زمان هم داریم که وقتی که اون صوفیانی و دار و دستش میخوان بیان سمت مکه، اونجا در بیدا به زمین فرو میرن و خلاصه دو نفرشون زنده میمونن و اینا خدا صورتاشون بر میگردن عقب. این معلومه یه نکته ایه، حالا این همه عذاب از خدا بلا رو سر کسی در میاره که مثلا وقتی راه میره حالا چجوری این راه میره، باید یکی دستشو بگیره دیگه، چون عقب عقب که آدم یعنی یا باید اونوری بره باید عقب عقب راه بره، یا باید اینکه جلویی بره که خب نمیبینه باید یکی دستشو بگیره. یه بار دیگه سوال چیه؟ از کردم اون خلقت نورانی که داشتن در واقع اصل اینا اون نوره، خدا اون نور رو مسلوک کرده در این وجود جسمانی. یه نورانیت اینا که برای ما تو روایات مفصل گفته شده، یه نوع دیگری از نور که لازم نیست حالا ما یه نور دیگه پیدا کنیم بیاریم اینجا، که اونی که نورانیت هست و خودشون فرمودن که ما اونجوری بودیم، ما رو آوردن تو شکل بشر مثلا و خدا به ما منت گذاشت آورد، یعنی اون نور تو وجود اینا هست و حالا به شکل بشری در اومده، یه پوششی از قالب بشری روی اون نور قرار داره. حالا این به معنیش نیست که مثلا یه لوله نور مثلا، اون خدا خودش میدونه خلقت چه شکلیه و این نور کجای این وجوده. ولی اون کلمه مسلوکن در واقع میگن که تسبیحو که شما دست بگیری تسبیح نخه یا دونه هاست، هیچ کدوم نمیشه جدا کنی، یعنی شما اگه دونه ها رو خونه ها رو خالی خالی کنی که وای نمیسته، نخ خالی هم دفعه بچرخونی تسبیح وجود نداره، پس این دونه ها توی این نخ میشه تسبیح. حالا اون وجودهای مبارک ها نور بوده، ولی منظور اینه که این وجودی که الان هست آیا این نور تو همه این وجوده یا نه، مثلا مثل نخ تسبیح مثلا مثل رگ اعصاب مثلا توی اینا دیگه به ما نیومده، یعنی ما چی کار داریم؟ خدا هر جوری خلق کرده دیگه، ما کاری فایده ای هم برای ما نداره. یعنی میفرماید من تنها نیستم، منو که خدا نازل کرده به شما اون نوران با منه. اون وقت اینجا برمیگرده به همون خلقت نورانی، یعنی بس پیغمبر و ائمه اون بالا بودن اونجا نازل شدن اومدن پایین. خود کلمه انزل معه کاملا اینو میرسونه، نه اینکه آدمای معمولی بودن خدای نوری رو آورده تو بدنشون قرار داده، نه از همونجا آمدن به اینجا. میرسیم سر این قسمت، فلیعمل کل امرئ ان علی ما یجد لعلی فی قلبه من الحب والبغض. من از هر کدوم شما که آماده این دلم میخواد اینو بر من ترجمه کنید که این جمله چی میخواد بگه. کی آماده است ترجمه کنید؟ نگفتم تفسیر کنید که
نه.
خب حالا من حرفم اینه که این سوال من و شما یکیتون جواب بدین، یعنی پس این معناش اینه که اول ببین چقدر حب و بغض تو قلبت نسبت به علی داری، خب بعد با اون اعتراض عمل کن، شروع به عمل کن. خب این نتیجهش چی میشه؟ یعنی از این چه نتیجه باید گرفت؟ باید گفت که آی مثلا سنی ناسبی که تو ولایت علی نداری و چی عمل میکنی؟ برو به کارت دیگه، چون خودتو اسیر میکنی، چون خودتو اذیت میکنی، این عیبی نداره، تا اینجا راحتیم. ولی این حرف دو بُعد داره و از سنگین ترین و سخت ترین جمله های خطبه قدیر همین تیکه است. من یه بار دیگه اینو معنا میکنم، فلیعمل پس عمل کند کل امرئن هر کسی علا طبق ما یجدو آنچه مییابد، قبل از این لعلیین اینو بگم، ما یجدو فی قلبه یعنی مییابد تو قلب خودش چی؟ برای علی در قلبش، حالا من الحب و البغض. یه مقدار بازترش کنم، یک علا ما یجد و من الحب و البغض. مثلا اگه گفته بود که اونایی که حب دارن عمل کنن، اونایی که بغض دارن عمل نکنن دیگه، چون بی خودی خودشون رو اذیت میکنن، این راحت بود. اما حضرت به یه حالت درجه بندی گذاشته، یعنی میفرماید که یه الان اشخاصو که اینطوری بچینیم، اینا جزء حب علی ان، اینا جزء بغض علی ان. اینایی که حب علی ان الان ما یجدو یعنی صاحب درجاتن، مثلا این یه درصد داره، این دو درصد داره، این پنج درصد داره، اون 20 درصد داره، این 40 درصد داره. اینایی هم که بغض علیان همینطورن و این واقعیت خارجی هم همینطوره دیگه، یعنی همه مبغضین علی یکسان نیستن که، بعضیا ناصبی تیزن، بعضیا یه ذره کمترن، اینطوری محبین هم همینطورن. خب بالاخره سلمان کجا، بقیه جابر کجا، جابر کجا، یکی دیگه همون پایین‌تر کجا، بالاخره تو هر زمانی هم همینطوره، محبین علی هم درجاتی دارن. پس این علاما یجدو آنچه میابد تو قلبش چی؟ من الحب ما یجدوش، ببین چقدره، ولی بغض ببین ما یجدوش چقدره. خب این کمی کارو سخت میکنه، یعنی خلاصش این میشه که حالا پس هم بنده اینم اول خودمو میسنجم، اینم که خب درجه ایمان من نسبت به فرض کن سلمان، نسبت به کی، نسبت به کی، نسبت به کی، مثلا اگه اونا صدن مثلا من نیم درصدم، مثلا دارم میگم، خب حالا من چیکار کنم؟ بیام عملم رو بر اساس این که مثلا سلمان نمازه روزمره شو میخونده، مثلا در رکعت هم اضافه میخونده و تو نمازاش هم مثلا سوره های بلند میخونده، مثلا دارم میگم سبحان ربی العظیم هفت تا میگفته اینا، خب حالا من چی؟ من چون ایمانم انقدر فاصله داره، خب باید کار کنم حالا دیگه تا حد که نماز باطل نمیشه بخونم، من دیگه صفر صفر. چرا؟ چون میگم خب آقا فرموده که طبق اون چه که محبت نسبت به علی داری نمازت هم همونقدر قرار بده، نمیدارم به فقرا کمک کردنت هم همونقدر قرار بده، توی همه کارا، این کار خوبی که میخوای انجام بدی، فلیعمل طبق این. خب این چی میشه؟ واقعا میشه اینو التزام داد؟ اما بگیم معنای این حرف اینه که انسان بیاد اول تراز محبت خودشو بذاره تو ترازوی طلاکشی و بسنجه و اندازش رو روشن کنه، از صبح که بلند میشه بگه آقا جون ما دی به همین اندازه، اون ورش هم مثل اون حمید ابن قحطبه روزش رو بخور و فلان، رو میگه من میدونم یه کاری تو بغض نسبت به اهل بیت کردم که روزه دیگه چی چیه، اما خودم حساب دستمه. اون مثال خوبیه برای اینجا. خب این چه میفرمایید؟ چی؟ خب ببینید به آدم شقی تو معرفی ما میگیم شقیه، خب خودش که به خودش نمیگه شقیه که، ببینید خود آدمش، خب حضرت پیغمبر میفرمایند من یه خبری به شما بدم، لا یبغض الا شقی لا یحب مثلا الا سعید الا تقی، مهم نیست، ولی این مسئله یکی دیگری قضاوت میکنه، راجع به شخص نیست. اما یه وقت شما به خود طرف میگی که آقا جون خواستی نماز بخونی ها، اول صبر کن برو عیار ولایتتو بسنج، اندازشو تعیین کن، بعد از فردا نمازاتو بر اون عیار بخون، زیادی نمیخواد بخونی. سوالیه واقعا، میشه اینو گفت؟ میشه ملتزم شد به این مطلب؟ کما اینکه نسبت به بغض همینطور. حالا بغض خوبیش اینه که ما اونا رو از 0 کیلومتر پیاده میدونیم، این موقع غلط دلت میخواد بمونه، ما رو اون الان بحث نمیکنیم، ولی این ورش بالاخره حرف بزرگیه، یعنی به این راحتی نمیشه. و از این ورم یقینا تو این کلام پیغمبر به طرف بغض دستور نمیده، ولی حرف عیارش با حب و بغض تعیین میشه. یعنی حضرت نمیخواد به مبغضین علی دستور بده که آیا اونایی که بغضتون کمتره مثلا برید شما نمازاتون یه ذره بهتر بخونید، اما اونایی که بغضشون شدیده کم اصلا نخونید مثلا، نه، اونایی که مبغضن طبق کلمات صریح پیغمبر هم تو این خطبه هم جای دیگه، اگه واقعا کسی مبغض بودن بهش صادقه ولو به اولین درجه بغضم باشه، حالا عذاب شد اون یکی کمتر باشه، ولی از نظر ما این آدم هیچیش به درد نمیخوره، بی خودی بره عمل کنه که چی؟ اینجا حضرت اصلا نمیخواد به اونا دستور بده که شما هم فلیعمل به تراز بغضتون، نه، اما کلام چون بر سر حب و بغضه، حضرت میفرماید ببینید اول در عیار حب و بغض علی قلبتون کجای کاره، طبق اون برید عمل کنید. یعنی منظور هم حب است، اصلا سمت بغض تردن للکلام اومده توی کلام. خب دیگه ببین الان اینجا امری به مسئله حب نیست، میگه اول فلیعمل عمل کند علا طبق آنچه که در قلبش میابد از حب و بغض. اصلا دستوری راجع به حب و بغض نیست اینجا که حب و کم کنید بغض و زیاد کنید. نفع میگه شما الان یه چیزی هستی، یه آدمی هستی، بالاخره از نظر حب و بغض ترازی داری، این تراز رو پیدا کن بعد عمل تو طبق اون قرار بده. چی؟ این درست، این درست، اما این ورش هم شما بگو. ببین تا اونجا رو قبول کردیم که آقا فلی عمل کل عمر این الا ما یجد فی قلبه من الحب و البغض، یعنی حبی هست عمل کن ولا نکن. اما این شامل اون درست، اما شامل این قسمت هایی که عمل میخوام بکنن و حب دارن هم میشه، چون میگه الا، یعنی طبق اون حبی که داری عمل کن. یعنی این حب تو درجهش تو عمل تو تأثیر داره. چقدر حب داری؟ اونجوری مثلا میخوام بگم یه نفری از نظر مثلا همون مثل خواجه ربی که صبح گفتیم، این آقا از نظر عمل خودشو میکشه، اما از نظر حب علی به اندازه مثلا 5% حب علی داره. میگه نمیخواد خودتو بکشی، بیا اول اندازه محبتت هرچی هست همون قد عبادت کن، چه خبرته. اینطوری من چیزی الان میگم شما هم نظر بدین. ببینید وقتی شما به یک کسی میگی که عمل بکن، من الان یه مثال دیگه بزنم. الان شما مثلا یه نفر رو 50 میلیون تومان بهش میدین، یا تو وکیلی، برو برای من یه دونه ماشین بخر، یه دونه خونه بخر، یه چیزی مثلا بخر. خب اینو در واقع وکیل خودت میکنی. بعد میگی که ببین من یه ماشین میخوام، مثلا اینجاش اینطوری باشه، مدلش اینطوری باشه، مثلا بنزین و گاز با هم باشه، مثلا یه سری شرایط براش تعریف میکنی. بعد میگی میدونی طبق اینم پول برو عمل کن، من این عیار و ضابطه رو تو دستت بگیر برو عمل کن. برو عمل کن یعنی چی؟ یعنی برو نماز بخون، یعنی برو مثلا یه پرس غذا بخر بخور، یعنی تو این موضوع عمل کن. یعنی وقتی تو یه موضوعی شما مقدمه میچینی بعد میگی این پول برو عمل کن، یعنی تو این موضوع، یعنی ماشین خریدن، برو عمل کن. خب این چی کار میکنه؟ مثلا میره این بنگاه میبینه این ماشینی به این شرایط نسبتاً هست، اونجا یکی دیگه، اونجا یکی دیگه، مثلا 5 تا پیدا میکنه، بعد میاره این شرایط که شما گفتی رو یه بار دیگه میاره رو سنجش، میبینه که مثلا از این 5 تا 3 تاش بیشتر به اون که شما میگی میخوره، اون دو تا رو ول میکنه، دوباره میاد این 3 تا یکیشو انتخاب میکنه، بعد اونو برای شما میخره، مثلا میگه بفرمایید. این در واقع عمل کرده است به آنچه که شما گفتی در ضابطه هایی که به ماشین خریدن مربوطه. یعنی معنا نداره که شما به یه نفر بگی عمل کن در حالی که درباره یه چیز خاصی داری حرف میزنی، بعد این عمل کن بخوره به همه عملا، برمیگرده به عمل کن در همون باره. خب حالا اینجا چی میشه؟ فرمایید ببین من حب و بغض و ولایت و من کن تو دیگه تشو در آوردم، همه رو برای شما همه جورشو گفتم، درست شد؟ حالا دیگه سفره پهنه، بسم الله، هر کی هر قد که ولایت داره بره در راه ولایت همونقدر کار کنه، نه اینکه بره نماز مثلا بخونه. نماز یه چیز دیگه است، سر جاشه، دستورش هم سر جاش، ما مثلا نه نفی داریم میکنیم نه اثبات. در یه همچین موقعیتی که میگن فلیعمل کل امرئ منهم طبق این تراز، یعنی در این موضوع عمل کن، در موضوع ولایت حالا برید عمل کنید. خب در موضوع ولایت کم کاری هست که آدم بکنه، زیارت رفتن ها داریم، از دور زیارت خوندن داریم، روزه خوندن داریم، گریه کردن داریم، مطالعه احادیث اهل بیت داریم، در فضایل اهل بیت رو بشین گوش بکن داریم، اعتقادات رو بشین دور. چقدر ما کار راجع به ولایت میتونیم بکنیم؟ میفهمید هر اندازه که دیدی عیار و حبته طبق همونم روش کار کنه، شغل حرکت نکن، زایعش نکن، حیفش نکن. دقیقا مثل اینکه یه آدمی مثلا 100 میلیون 50 میلیون پول به یکی داده، اون بره اون ماشین بده رو بخره، میگه حیف نبود، ما که پول دادیم به تو، شرایطش هم گفتیم، ماشین هم که بود، چرا رفتی ماشین بده رو خریدی؟ خب یه چیزی میخریدی که به عیار این پول باشه دیگه. این در واقع یه درس نصیحتی است به مثل ماها که چی؟ حالا من خودمو نمیگم، من از همه به قولش پرترم، ولی فرض کنیم هر کدوم از ماها، یکی از شماها، آقا شما مثلا میبینید که آقا خدایا ما چش وا کردیم قدیر و ولایت و اینا رو شنیدیم، چقدر آدمایی هستن که اصلا اینا رو نشنیدن، تازه یک کلمه میشنفن مثلا خیال میکنن خبریه، یکی اصلا شیعه نیست تازه صبح اول صبح شیعه میشه، یکی کافره میاد تازه مسلمون میشه بعد تازه شیعه میشه، من چقدر با این فاصله دارم؟ خب به عنوان قدردانی خدایا حالا وظیفه من چیه درباره این ولایت، من چجوری باید در تبلیغ این ولایت کمک کنم، این یه کار، چه اندازه خودم باید خودم رو در راه این ولایت و امیرالمومنین و امام حسین بسازم، تو روزه ها چقدر باید گریه کنم، چقدر مثلا سینه بزنم، چقدر این حرف کارهایی که میشه کرده. میگم خب عیار من خیلی باید بیشتر از اون کار کنم و حیف نیست من تو این درجه باشم و مثلا اینقدر کم کار بکنم. این به نظر من این جمله یک بعدی داره که به خود ولایت برمیگرده، نه عملهای کلی. و این حل اینم زودی بنویسیم که هر نتایج آب آورد و به خصوص پس از ذکر دشمنان اصلی ولایت حضرت دست بله در مقام عمل مربوط به ولایت امر می کند. چی بود؟ ارتباط توضیح توضیح ارتباط من قرار بود بخونم، ببخشید. در نتایج آب و بغض و به خصوص پس از ذکر دشمنان اصلی ولایت حضرت در مقام عمل اعمال بگیم بهتره کجا؟ حضرت در مقام اعمال مربوط به ولایت امر می کند. حالا چجوری امر می کند؟ اینجا الان توضیح میدیم. بله طبق عیار و معرفت به حالا و اینجا اضافه شد عیار معرفت به ولایت هر کس موظف به اعمالی است که مستقیماً به ولایت باز می‌گردد، مثل تبلیغ آن و تبلیغ آن و آموختن بیشتر و کارهایی مثل بله مثل جشن و عزاداری و یا رسیدگی به زندگی اهل ولایت دیگه تا آخر دیگه الی آخر. و نتیجه باید هنوز یه باید بیشتر ننوشتم باید نبایدش کنیم باید هر کس هر اندازه از نعمت ولایت برخوردار است بیشتر احساس وظیفه کند. خب تا اینجا ما در واقع دو فقره رو به هم منظم کردیم و این فقره هم شد فقره 29 و تا اینجا مطلب تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.